حالا در همچه موقعیتی که این در خارج کشور در دنیای غرب اون فرمایشات آقای رهبر و بازتابش، این فساد این آقا و بازتابش، اون حرفای به قول روزنامه لوموند آتش بیار بحران است از مال آقای احمدی نژاد انتشار پیدا میکنه، خبرهای دیگر هم به اصطلاح گویای وخامتبارتر شدن وضعیت و سنگینتر شدن جبه. اونها از جمله عبارت است از دو خبر که یکی از داخل به ما رسیده، یکی هم در خارج انتشار پیدا کرده. خبری که از داخل به ما رسیده، این که البته این که میگم از داخل به ما رسیده، در یک نشریه امریکایی هم یا اروپایی، الان تو ذهنم دقیق نیست، هم آمده که ایران، چرا؟ در نشریه بوستون کلاب امریکاست که میگوید ایران توانایی به اصطلاح عملیات تروریستی رو بر ضد منافع امریکا داره. بعد افغانستان رو مثال آورده که در اونجا به چه کارهای ایران مشغوله و چه تدارکاتی میبینه برای روز مبادا. اما اون چی که خبر از داخل اینه که اون به انتحاری ها رو، بمبای انتحاری رو دارن به اصطلاح آماده میکنن و اگر گذاشتن این خبر انتشار پیدا کنه، نظر به این است که بلکه آقای امریکا یه مقدار واهمه برش بداره که چه چیزی در انتظارش هست. بر این خبر اضافه می شود خبری که در خارج انتشار پیدا کرده و اون گویان این است که سفارتخانه های غرب در تهران نقشه تخلیه فوری اعضای خود رو در صورت عرض کنم که پیش آمدن حمله هوایی و تشدید وخامت اوضاع تهیه کردن.
بله.
حالا با این حال هنوز اینا تمام خبرها نیست که وخامت بار بودن وضعیت رو نشون میده. ما خبرهای دیگر رو هم داریم که عبارتند از جمله در همون حال که قطعنامه شورای امنیت فروش از تهد ایران رو ممنوع می کند، امریکا از کنگره در حال گرفتن جواز یا اجازه فروش از تهد عربستان به کشورهای حوزه خلیج فارس است و اسلحه که در واقع میخواد به این کشورها بفروشد کشتی های تندرو چند مأموریتی در خلیج برای عملیات در خلیج فارس که به عربستان امکان بده به اصطلاح نیروی دریایی ایران رو در خلیج فارس خونسا کنند. آقای برژنسکی هم یک مصاحبه کرده در لوموند و اون علت مصاحبه هم این بوده که ایشون رو رئیس مجلس نمایندگان دعوت کرده به اون مجلس که توضیح بده چرا مجلس میباید که زمانبندی بکند خروج قوای امریکا رو از عراق. لوموند از او پرسیده خب چرا شما این موافق بود شدید با اینکه زمانبندی بشود خروج قوای امریکا از عراق؟ دلایلی که می آورد ربط پیدا می کنه با وطن ما. از جمله می گوید من سه دلیل در اختیار مجلس امریکا گذاشتم. یه دلیل اول این که جنگ عراق از این پس دیگه برای منافع ملی امریکا نیست، فقط به خاطر به اصطلاح ارضای غرور شخصی آقای رئیس جمهور. و یک ملتی، ملت امریکا، نمیباید تن به چنین جنگی بدهند. با اینکه اگر این جنگ بی پایان بشود، بخواهیم نخواهیم سرایت میکند به کشورهای دیگر. به یک مثلا او خود رو گفته یک حادثه کافی است که این جنگ سرایت کند به ایران، بعد افغانستان، پاکستان، از اون بعد از این بعد بیا تا برو به اسرائیل و تمام منطقه رو به اصطلاح بشه صحنه جنگ. حالا میگه یک حادثه هم از آن رسید، برای اینکه ایران 15 بندر دریایی انگلستان رو توقیف کرد و امروز آقای بلر ایران رو تهدید کرد. دیلی تلگراف هم نوشته که دستگاه های شنود انگلیسی لابد ماهوار و این اخبار میگه اینها در کار اینن که با شنود تعیین و جاسوس های انتلیجنس سرویس در ایران در کار اینن که محل این زندانی زندان این اسیران رو پیدا کنن و یک قوای هم به اصطلاح گزیده فرستاده انگلستان به خلیج فارس برای عملیات نجات. البته میگوید که هر گونه عملیات نظامی که انگلستان بخواد بکند باید با موافقت امریکا انجام بگیره. ما الان نمیدونیم که این حادثه اگر امریکا موافقت کرد با عملیات به کجا، این عملیات دنبالش تا کجا خواهد رفت.
آره من زدم اون روزی که این سربازان انگلیسی رو ایران گرفته بود، اسوشیتد پرس به نقل از یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی آمریکا در منطقه همین نکته‌ای که آقای برژنسکی اشاره کرده بودن گفته بودن که متاسفانه با توجه به وضعیتی که منطقه داره و امکانات و توانایی‌های نظامی که هست، هر حادثه کوچکی می‌تواند منجر به عواقب بسیار وخیمی بشود و جنگ را در دیگر کشورها سرایت بدهد.
بله همینطوره. بله وضعیت بسیار وخیمی است. حالا البته یک سرهنگ عراقی گفته است که این عده در آبهای عراق دستگیر نشدن و چون در شط العرب دستگیر شدن، اگر در خاک در آبهای عراق دستگیر نشدن معناش این است که در آبهای ایران دستگیر شدن. پس این تفنگدارا در آبهای ایران بودن که دستگیر شدن. حالا اینکه آیا به عمد اینها تو آبهای ایران فرستاده شدن برای اینکه حادثه ایجاد بشود، این رو من نمیدونم که اینجور بوده یا حکومت انگلیس راست میگه. اینا رفته بودن ماموریت، از ماموریت باز میگشتن و تو آبهای ایران چه میگردن. ولی از اون طرف اونها قبل در بعد از اون دفعه پیش که چند تا همین تفنگدار رو دستگیر کردن، سپاه پاسداری یه فیلمی ساخته برای اون دستگیری که در دوره حکومت خاتمی اجازه پخش اون رو ندادن.
بله.
ولی حالا قبل از این دستگیری ها اون رو پخش کردن و یکی از همین آقایان به اصطلاح پاسدارهای جنگ طلب فرمایشاتی فرمودن که در اونجا گفتن هم خاتمی هم این روحانی،
آقای حسن روحانی بود،
آقای روحانی اینا عامل انگلیس هستند و گفتن که این آقای حسن روحانی افکار ماسونی دارد، یعنی فراماسون است و از انگلیس ها پول گرفته. یعنی زمینه ذهنی برای این دستگیری دوم ایجاد شده و این آدم رو به تردید میاندازه که این دستگیری ها به اصطلاح بی هدف بوده، بدون برنامه ریزی قبلی بوده باشه، اتفاقی افتاده که دی رو تو آبهای ایران دیدن و رفتن گرفتن.
اونم آقای منصد مطابق معمول درست پیش از جلسه شورای امنیت.
بله خب اینا همه میگم که اینا باید همه این کارا یعنی تشدید بحران. در همین زمان دلیل سومی هم که ایشون آورده آقای بژنسکی میگوید که مجلس امریکا میباید به دنیا یه پیام دیگری بدهد. اون پیام این است که ملت امریکا ملتی نیست که با جنگ پیشگیران موافق باشد، یعنی با دکترین آقای بوش، و خشونت رو روش عمومی حل و فصل مسائل دنیا بداند، و این که آقای بوش کاری کرده که این کشور بنابر سنجش افکاری که بی بی سی انجام داده در اعداد اسرائیل و ایران شده سومین کشور منفور دنیا و یک قدرت جهانی نمیتواند در این منفور مردم دنیا بماند و به وظایف خودش، وظایف جهانی خودش بپردازد. حالا قدرت جهانی نمی که سوم هم شده در منفور بودن نمیتواند، او ایران چگونه میتواند؟ این سوالی که مردم ایران باید از خودشون بکنن و ببینن آیا باید همچنان نظارگر نقش تماشاچی رو به خود بدهن یا باید یه تکانی بخورن. عرض کنم به شما و بالاخره ما در عراق به قول وزیر دفاع امریکا آقای گیت میگه در عراق ما با چهار جنگ روبرو هستیم. یکی جنگ شورشیان سنی با امریکا، خشون امریکا. یکی جنگ سنی و شیعه. عرض کنم به شما یکی جنگ شیعه با شیعه که میگین هنوز اونجور از پرده بیرون نیفتاده، ولی عرض کنم که ممکنه از لحظه به اصطلاح صورتی انفجار در بیاد که در اون جنگ عرض کنم ایران در این ستا جنگی که گفتیم نقش دارد. یکی هم جنگ القاعده که عراق رو کرده یه پایگاه مهم برای خود و بسیار هم در این عراق روش کرده و موفق بوده. و البته این آقای وزیر دفاع جنگ عرب و کرد رو نفرمودن، چون الان ایران عراق اشغال نظامی است. اگر قوای امریکا رفت بیرون اون شمال عراق هم می شود میدان جنگ بین عرب و کرد یه طرف و اون ترکیه که منتظر بهانه است برای تصرف مناطق نفخیز شمال عراق. حالا میگوید که این جنگ ها کشورهای منطقه رو نگران کرده از جهت توسعه جنگ. پس یکی دیگه از عواملی که وضعیت رو به خامت بادتر می کند وضعیت عراقه، که رژیم ایران نمی توانه بگوید که در پدید آمدن این وضعیت نقشی نداشته. خب حالا در با همچه وضعیت سخت به خامت باری رژیم ایران حالا واکنش داره نشون میده. به قول روزنامه لومون، به جای اینکه بیاد بگه آقا ما به قواعد و قوانین میدان ملی تمکین میکنیم، حدی نداریم، آماده گفتگو هستیم و به اصطلاح سرمربازی و تحریک و حرفای نامربوط زدن رو بگذاره کنار، معقول بشینه با دنیا به گفتگو بخیر. اون آقا آمده میگوید که ما یک ثانیه هم متوقف نمی کنیم، سهل و محدود می کنیم، عرض کنم به شما همکاری خودمون رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چجور محدود می کنید؟ به این ترتیب که ما که قبلا باید طبق اون مقررات آژانس هر تأسیسی بخوان ایجاد کنن قبلا باید اطلاع کنه، بدین میگه نه ما قبلا اطلاع نمیدیم. شش ماه مونده به کار افتادن اون تأسیسات اطلاع میدیم. خب لومون میگه که این معناش این است که شما پس کارهای دیگری غیر از انرژی اتمی هم میخواد بکنید، ولی چطور بین محدودیت ها این یکی رو انتخاب کردید؟ معنیش این است که ما یک کارهایی که میخواییم بکنیم که نمیخواییم کسی ازش مطلع بشود، اون کارها همون کارهایی غیر قانونیش که آقای رهبر فرمودن. پس این گونه موضع‌گیری ها هم خود شده از عوامل تشدید بحران و وخامت‌بارتر شدن وضعیت، و بالاخره میرسیم به قسمت آخر این وضعیت سنجی، وضعیت اقتصادی ایران و کارهایی که امریکا کرده در مثلا تنگ کردن عرصه اقتصادی در ایران. میگوید که وزارت خزانه داری امریکا بنابر آنچه که واشنگتن پست دیروز انتشار داده، میگوید که ما تا به حال 40 بانک و مؤسسه مالی بین المللی رو راضی کردیم که یا روابط اقتصادیشون رو با ایران قطع کنند و یا این که محدود کنند. و توضیحات مفصلی داده که ما داریم به آخر وقت میرسیم و به اون بحث خودمون هم که وقت نشد برسیم، ولی خب اینها هم وضعیت کشور هست که باید مردم وطن ما ازش اطلاع پیدا کنند. میگوید اون چه مقامات امریکایی آب شگفت آورده آسیب پذیری شدید اقتصاد ایران بوده. خب ما چند بار در همین گفتگوها گفتیم که این حکومت آقای احمدی نژاد به جای اینکه مقاومت اقتصادی رو تدارک ببیند، هر گونه مقاومت رو از بین میبرد. و حالا بفرمایید، بانک ها میگه اعتبار نمیدن، ایران باید نقد بخرد، باهای کالایی که میخره پیشا پیش باید بپردازه و طبیعتا به مبلغ گرانتری باید خرید کنه وارد کنه.
بله،
یک بانک عاقلی هم داریم معلوم شد، یک بانک مرکزی عاقلی.
چطور؟
سازگار میخوره با آقای هاشمی و آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، برای اینکه به رویتر فرمایش فرمودن ایشون که ما اینقدر عرض داریم که اهمیتی ندارد، میتونیم گرانتر، باهای گرانتر رو هم بپردازیم. اونم رئیس بانک مرکزی ما و فرمایشات متین ایشون.
حتی دیگر دوستانشون ما بنسد گفتن که این تحریم ها بر ما هیچ اثری ندارد و بیشتر جنبه نمادین دارن.
بله میبینیم یکی از اثراتش این است که مردم باید گرانتر بخورن. حالا آقای رئیس بانک مرکزی شما از کشه بابای خود میپردازید این دلخرجی ها رو؟ شما چه کاری که از یک مردم گرسنه فقیری که با در ثروتمند در این کشورها یه دنیا زندگی میکنن و فقیرترین در شمار فقیرترین مردم دنیا هستن اینجور بعض بخشش و تبذیر و اصلاح بفرمایید؟ از شما تعبیر دارید که تحریم ها مؤثر شده؟ بله که معنی نداشت بگید که ما ارزیات داریم باهای سنگ گرانتر میدیم. حالا تازه در اون ارزی هم که داری باز دروغ گفتین آقا. برای اینکه میگه ما 11 میلیارد ذخیره ارزی داریم، رئیس قسمت بین‌المللی همون بانک میگوید 9 میلیارد داریم. برای این دومی راست میگی یا نمیگه من اطلاع دقیق ندارم، اما در هر حال اون دومی اولی رو تکذیب میکنه. و یک کشوری که 50 میلیارد واردات داره 9 میلیارد ذخیره، در صورتی که قطعنامه بعدی به تضییقات شدیدتری رو مقرر بکنن، این جاست که خود این مردم باید حالا از خودشون بپرسن چه به ارشدشون خواهد آمد. بابا یه تکانی بخورید. والله هر جای دنیا بود یه همچه حالا کسی داشت به عنوان رهبر که این غلطهای زیادی رو میکرد و یک رئیس جمهوری داشت مثل این آقا که حرفای جنون‌آمیز میزد و یک رئیس بانکی داشت که اینجور با کمال بیخیالی میگه خود اهمیتی نداره ما پول بیشتر میدیم. مردم میریختن بیرون. توی همین فرانسه هنوز این آقای رئیس جمهورشون تا یکی دو ما دیگه رئیس جمهور از همین حالا صحبت این است که روز بعد از ریاست جمهوری بابت این که در شهرداری بوده اونجا یه بقیه خرجی هایی شده پولایی به حزب ایشون از بودجه شهرداری پرداخت شده محاکمه خواهد شد. اونجا تو ایران این آقا با کمال اون گستاخی میگه که پول داری میدیم. اونی که پول داره میدی به من که میگه اگه موشک رو به من که میگه دوی زهر نداره ما تعمولمون زیاده. 8 سال جنگیدیم مثل که در اون 8 سال خیلی زفر فرمودید که 8 سال یک نسل ایرانی رو قربانی کردید. به قول خودتون 1000 میلیارد هم روی این زیان و ضرر اون جنگ شد، دیناری هم بابت قرابند نگرفتی. اگر کسی یک ذره غیرت داشت باید 10 باره این تذروح شده بود، شرش از کنده بود رفته بود. به لحاظ اینکه آخه میشه یک کسانی یک چیز رو دست آویز بکنن که ننگ تاریخی اونهاست بابت اون جام زهر سر کشید طرف. میگه ما همون این که اون 8 سال جنگیدیم مثل خیلی زفر برمودن. 8 سال یک نسلی رو قربانی کردن کافیشو نبوده، حالا میگه بیا بمبات هم بریز. و حالا واقعا ما نمیدونیم شما چند جای این کشور از این مواد رادیواکتیو دار بردید پنهان کردی که اگر بمباران کردن چند جای ایران، چون این مناطقی که تا حالا میشناسیم مناطق مسکونه. اگر خدای نکرده این تشعشعات همین مناطق را آلوده کنه تکلیف چی میشه؟ 70 میلیون مردم کشور کجا زندگی کنن؟ کویر رود؟ خب یه حرکت یه تکانی یه اقلا سوالی میگه گفتن که دیشب بود که بود در تلفن گفتن که اینا آخرش نه مسئله آخرش با هم کنار میاد.
بله دوستان منم با دو سه نفر از هم میهنانم که اینجا اومدن صحبت میکردیم همین رو میگفتن که میگن آخرش جام زهر رو سر میکشد.
آقا به چه قیمت؟ شما مرد رو میدم پرد کنیم اینطور باشه به چه قیمت؟ به قیمت 8 سال اون جنگ 8 ساله چیزی از شما میمونه؟ از ایران چیزی میمونه؟ فکر کرده دینا رو؟ حالا شما چرا سرنوشته چون بزید دست مش مافیا که از نیست شما رو ببرند و بخورند دلتون رو خوش کنیم تو نه بالاخره آخر سر با هم معامله میکنند و یک جام زهری هم سر میکشن و تمام میشه مسئله.
من آقای مرسد در واقع اون جام زهر رو به ما میخورنن نه به خودشون.
البته مسئله همینه و دارم همین رو عرض میکنم دیگه اونا از کیچه باباشون که نمیپردازن. اونا هرچه در اون 8 سال جنگ مداخل کردن که ضرر نکردن، نه یکی از خودشون نه یکی از آقازاده هاشون بهشون یک بگم باد یک گلوله هم نخورد. اما مداخل تا بخوای به قول مهندس صحابی 100 میلیارد دلار که پول گم شد، بعد در مجلس گفتن 100 میلیارد نبود و 105 میلیارد بود، تا حالا معلوم نشد خواهی این پول کجا را اتاق گم شد. بله اونها جام زهر رو به این مردم بیچاره نوشندن که یک نسلشون رو قربانی کردن، هست و نیستشون رو بردن، احترام و شعونشون رو در دنیا از بین بردن. آخه می شود یک ملتی مثل ملت ایران بشود منفور مردم دنیا؟ آخه مگه شما نبودی که در این دوره انقلاب در تمام دنیا اون احترام عظیم رو پیدا کرده بودی؟ در حال اون چه که به اصطلاح گفتنی بود هر شد به استناد و این اطلاعاتی که انتشار پیدا کرده. متاسفانه این اطلاعات در خارج کشور انتشار پیدا کرده، غالب اونها در کشور انتشار پیدا نمی کند و به احتمال خیلی زیاد همین گفتگو هم با پارازیت هایی که اون رژیم در اختیار دارد و مانع از شنیده شدن صدای حق می شود بخش مهمی از ایرانی ها نخواهند شنید، اکثریت بسیار بسیار بزرگ. اما هر ایرانی که می شنود بداند که مسئول است این اطلاعات رو، این واقعیت ها رو، این هشدار ها رو با ایرانیان دیگر در میان بگذارد. به اصطلاح رادیو بازار بشود و گسترش بدهد رادیو شما رو و پر شنونده بکند به این طریق این رادیو رو، به ترتیبی که اکثریتی از مردم بدانند در چه وضعی هستند و چه بر سرشون می آید و این رو هم بدانند. یک ملت زنده اون ملتی است که بله و نه دارد. اگر دید انتخابات خلابیش میگه نه، توجیه و مصلحت سنجی و این بازی ها را هم نمی کند، خود را زندانی بدبختر نمی کند. اگر یک رژیم رو نخواست میگوید نه. همین.
خیلی سپاسگزارم آقای منیست. شما اگر دیگه فرمایشی نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشیم تا هفته آینده.
روز شما خوش.
شب شما بخیر و باز هم سال خوبی داشته باشید.
ممنون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیسر در رابطه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای ایران و تحریم ها و اثرات اون توجه می فرمودین و توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.